عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما به باقاب تنها هست، که گر گرفت تن باق، که تشن لب خود درماست. همه دهان ها تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنج های عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام تو داوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. رکاب آهسته آهسته ترک خورد و نگین افتاد، پر از یاقوت شد آدم سوار از روی زین افتاد. دگرگون شد جهان لرزی دنیا، زیر و رو شد خواب دمی که زینت دوش نبی روی زنی افتاد. پس از بیمهری دریا قسی القلب شد آتش به جان دودمان رحمت للعالمین افتاد. خدایا هیچ زخمی برتر از دل با کسی ها نیست که چشمش سوی خیمه لحظه های با کسی افتاد. شکستن با غلاف تیغ را سربسته می گویم، زبانم لاللنگوی زنان از آستین افتاد. برای من نگه دار و بیاور زخم‌هایت را، برای من نگه دار و بیاور زخم‌هایت را، اگر خواهر مسیرت سوی من در اربعین سال. نفهمیدند تاها را، نفهمیدند یاسین را، به چوب خیزران دندانه از هر کسی افتاد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از بهشت روی زمین، از بین الحرمین به همه بیننده های خوب و نازنینمون سلام کنیم. طبق همون قرار همیشه گیداگو و نارگزیاره همه تون هستیم و سلام شما رو به محضر ارباب بی کفن حضرت سید الشهدا علیه السلام میرسونیم. گرچه میدونم شاید کسی نباشه، دوستی، آشنایی، فامیلی نائب و زیارشون بشه در کربلای معلا. از هر خانواده، از هر جمعی بالاخره یه نماینده امروز در کربلای معلا حضور داره و قطعا برای شما دعا میکنن. ولی حالا شما که بعد مدت ها عضو بسیار بسیار صمیمی و جان برنامه سمت خدا هستید و جزء این خانواده، حتما دعاگو و نائب و زیاره شما هستیم و سلام شما رو ابلاغ میکنیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز که با احترام با افتخار در اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلای معلا تقدیم شما میشه. جای همتون خالی، همه دوستان عزیزی که حقی به گردنمون دارن یادشون میکنیم و انشاءالله در جبار هم عزم زیارت کربلا کنیم. حاجی کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم ایام رو، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، محضر شما عزیزانی که چند روز اینجا شبانه روز کار میکنن، بینندگان و شنوندگان عزیز، عرض ادب و سلام و احترام دارم و اون که لیاقت نداشتی نائب زیاره همه عزیزان بودیم و هر بار سلام کردم قبل از خودم از طرف همه مشتاقان به ویژه مخاطبای عزیز برنامه عرض ادب کردیم. محضر سید
خدا انشاءالله سلامت، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چه جمعیتی، چه شور و حالی، ماشاءالله.
عجیبه که بعد از شاید من پاره دهم دوازدهم هم باشه که میام، تعجب شگفتی آدم کم نمیشه.
همینطور، یعنی
این
هر بار
کرامتی که میبینه، این شوق و محبتی که میبینه آدم واقعا کهنه نمیشه.
الحمدلله خدا این محبت رو انشالله از ما نگیره و انشالله با همین محبت ما رو زنده بداره و با این محبت ما رو بمیرانه. خیلی خوب، صحنه های قشنگی که حالا واقعا آقای کاشانی هر چقدر تلاش بکنی این شکوه رو در قاب تصویر قرار بدی و این رو ثبتش بکنی و منتقل بکنی، یه حسی یه جنسی داره که اون منتقل نمیشه، باید همینجا باشی. برحال خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و از این فضا و از این بهشت به همه دوستان عزیزمون سلام میکنم. آقای کاشانی، ما بحثمون بحث قربت اهل بیت بود تو هفته های اخیر. امروز هم به اقتضای شرایط امروز و مناسبت امروز این بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. زمان مفصل تری انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود و بحث شما رو خواهیم شنید و سر و پا
بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما با این سوال چند جلسه اخیر شروع کردیم که چه شد که اهل بیت علیهم السلام از جامعه کنار گذاشته شدن، عملاً عمدن اینها رو به سمت عزلت نشینی بردن، گرچه اهل بیت هرگز استعفا نکردن، هرگز از جامعه عقب نشینی نکردن، حتی اگر میشد با کمک مالی به جامعه خدمت کنن این کارو میکردن و قهر نمیکردن. و ما میبینیم که مثلا سید الشهدا علیه السلام، امام حسن علیه السلام روایات کمی هست از این جهت که مردم اون روزگار به چشم امام به این بزرگواران نگاه نمیکردن. این سوال باعث شد که ما وارد شدیم به مسئله قربت اهل بیت. بعد از اینکه راجع به کلمه اهل بیت با هم گفتگو کردیم، بعد عرض کردیم که چه عواملی باعث شد که اهل بیت قریب بشن.
بله.
اون چه گذشت رو دیگه تکرار نمی کنم. یکی از موارد که در زیارت اربعین هم اتفاقا بهش اشاره شده رو موضوع بحث امروز قرار می دهیم. در زیارت اربعین که به امام صادق علیه السلام منسوب هست و اگر حتی این زیارت به امام معصوم نمی رسید، خیلی الفاظ مهم و معارف بزرگ و تحلیل های مهم تاریخی توش هست. این متن حتی اگر به عنوان متن تاریخی بهش نگاه کنیم، در اینجا ما در واقعه کربلا دو گروه اصلی داریم. یه گروه هستن کسانی که مشکل اعتقادی دارن و نسبت به سید الشهدا علیه السلام معاذ الله نگاهشون بدبینانه است یا حالت تکفیریه، اون یه گروه هن. در روایت از امام سجاد علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام داریم که مثلا کلون یتقربون الالله به دمک یا به دمه، یعنی با تقرب و قربتن الالله اومدن سمت سید الشهدا برای کشتار. که اتفاقا این مباحث ما از اول تا به حال توضیح اوش این قسمته،
چرا این
که چه اتفاقی افتاد که جامعه اسلامی بعد از رسول خدا رفت به سمتی که حسین ابن علی سلام الله علیه که حقیقت دینه، اعتبار دینه، روح دینه، روح رسول خداست، قربت الله به کشندوره و او رو تکفیر کنن. این شرحش ادامه داره. در واقع همه جلسات ما میتونه مقدمه این قتل سید الشهدا باشه. اما یه گروه هم هست که در زیارت اربعین امام صادق سلام الله علیه بهشون اشاره فرموده. فرموده وقت توازر علیه من قررت خود دنیا. یه عده پشت پشت هم دادن، پشتیبانی هم توطئه کردن. کیا؟ کسانی که دنیا فریبشون داده بود. یعنی اینا مشکل اعتقادی به اون معنی که بگن امام حسین علیه السلام معاذ الله کافره نداشتن. اینا دنیا فریبشون داده بود و با حظه بالارض للادنا مفت فروختن حظ و بهرشون رو. یعنی کسانی که مشکل مالی داشته. من اگه بخوام تیتر امروز عرض کنم میخوام اینو بگم که به جامعه امروز خودمونم برمیگردم یه نکاتی عرض میکنم. جامعه این که درش حرامخواری از حالت خدای نکرده فردی و تک و توک تبدیل به اتفاق جمعی بشه، به جمعی از جامعه سرایت کنه، اون جامعه استعداد امام کشی داره حتی اگر در اعتقاد امام رو قبول داشته باشه.
خیلی خطرناک،
خیلی خطرناک. خدا میدونه که در محضر سیدالشهدا میترسن این حرفا رو بخوام بذارم، چون نفر اولی که احساس خطر میکنم براش خودم هستم. و این عبارت ها را من یکم بحث تاریخش رو توضیح میدم، بعد یه اشاره به مسائل روز هم میکنم. شروع ماجرا کجاست؟ شروع ماجرا اینه که بعد از رسول خدا که ملکوت اعلی پیوستن، یه اتفاقاتی تو جامعه افتاده بود، شروع کردن به یارکشی کردن. تاریخ اینا رو طبیعتا نباید ثبت کنه، چون فاتحان تاریخ رو نوشتن عمدتا و طبیعتا نباید ثبت کنه. ولی ابن عبدالحدیب توی نقل میگه یک خانومی که این خانوم‌ها یه وقتی انشاءالله راجعشون صحبت بشه، زنانی که چه نقش‌های اساسی حیرت انگیز در تاریخ اسلام داشتن در ثبت وقایع و محروم هم هست معمولاً ما از ذکر یاد و نام اینها، که فکر میکنیم تاریخ خیلی مردانه است، اینجوری نیست. بعضی از عرض کنم خدمتتون اتفاقات مهم تاریخی رو زنان شکل دادن، چون که قهرمان اربعین زینب کبرا سلام الله علیها است و پرچم‌دار این واقعه است. ایشون وقتی اومدن شبونه پول در خونش بیارن، آقای شریعتی گفتش که میخواد رشوه بده دینم و ازم بخرید، به خدا این کار رو نمی کنم. این ثبت شد. این خود نشون میده که یه جریانی یه عده‌ای رو با ترسوندن از اهل بیت جدا کردن، یه عده رو با کشتار جدا کردن، یه عده رو با تغییر فرهنگی، یه عده رو با تطمیع. اینقدر آقا این مسائل مالی اگر توش انحراف پیدا بشه عام البلواست و همه گیره. در نهج البلاغه هست که امیرالمومنین فرموده وقتی من در کوفه اومدم به عنوان حاکم مسلمین و امیرالمومنین، یه شب دیدم برام یه ظرف عسل آورده. شما نگاه کنید، شیطان از امیرالمومنین ناامید نشده. گفتم این چیه؟ گفتم این هدیه است. حضرت فرمود من نگاه کردم دیدم بوی تعفن و عوض میخواد منظر شما مثلا استفراغ مار انگار، این چون باطنش امیرالمومنین میبینه. مثلا این چیه؟ مثلا این هدیه است. حضرت میفرماد اینا به من هم امید داشتن که بلکه رشوه رو قبول کنم. دقت میفرماد یعنی یه وقتی بعضی از گناهان از ما دوره، خدای نکرده معاذ الله نستجیر بله، شاید یکی مثل من اشتباهاتی بکنه، شاید کمتر پیش بیاد شراب بخوره معاذ الله. ولی شیطان اینجوری نیستش که تو بعضی از گناهان از بعضی ها ناامید باشه. یکی از اون چیزهایی که تقریبا از هیچ کس ناامید نیست و راهش امتحان میکنه این مسئله حرمت و مشکلات مالیه. دقت میفرمه. و این که ما میبینیم رسما در حادثه کربلا این اتفاق افتاد. من یه نگاه مختصری بکنم تو کربلا برسم. اینجا گفتن رشوه قبول نکرد اون خانم. یه عده آدم ها با حکومت در ارتباط بودن، یه عده رو فشار مالی میدادن. ام سلمه سلام الله علیها از اهل بیت دفاع کرد، یک سال حقوقش از بیت المال قطع کردن که دیگه عبرت سایرین بشه. این نشون میده که اثر تبلیغیش جدیه که پولتو قطع کنن احتمال داره که آدم به سمت خطا بره. بعد که گذشت ماجرا، یکی دو نفر هستن که حالا به دلایلی نمیخوام اسمشون رو ببرم از یاران رسول خدا، اینها خیلی طرفدار امیرالمومنین بودن و تو 12 سال اول شروع امامت امیرالمومنین هر جا می‌نشستن می‌گفتن اولین فرصت با علی ابن ابی طالب به حکومت برسیم و خیلی رسانه‌های حکومت رو می‌ترسوندن که نکنه اینا بخوان کاری بکنن، حکومت از دست ما بگیرن، مردم رو به سمت امیرالمومنین ببرن، ما چه اتفاقی برامون می‌افته. و اینقدر شجاعت داشتن طبیعتاً هم آسیب می‌خوردن و با اهل بیت همراهی کرده بودن در اون جلسات بعد از عرض کنم عروج پیغمبر اکرم در خانه امیرالمومنین نشسته بودن، همراه بودن، یار سر بودن. در دوره‌ای که هیچ کس جرأت نمی‌کرد از امیرالمومنین حرف بزنه، اینا حرف می‌زدن، دفاع می‌کردن، بلکه جامعه رو آماده می‌کردن به سمت امیرالمومنین حرکت کنه.
12 سال از اون
12 سال وقتی یکی از مسئولین حکومت از دنیا رفت و نفر بعد اومد، دید چجور میشه رو این اثر بگذاره. این آقا فامیل امیرالمومنین هم هست، صحابی پیغمبر هم هست، 12 سال هم امیرالمومنین رو یک تنه داره مدافع و دفاع میکنه. چیکار کنی؟ عددهای حیرت انگیز مثل 57 میلیون درهم ثبت شده در تاریخ، به پول امروز صدها میلیارد تومان میشه. ما معادل گیری کنیم درهم رو تبدیل کنیم به روز، خلاصه مثلا نقره و اینها رو. اینها آقا میخواستن به دیگران رشوه بدن، اگر میخواستن رشوه بدن 100,000 سکه میدادن. طرف آبا و اجدادش هم دیگه خلاصه همیشه خمیده بود و عرض ادب میکرد و دیدن نه، این آدم 100,000 درهمی نیست، 200,000 درهمی نیست، 500,000 درهمی نیست، این 57 میلیون درهمیه. اهل تحقیق، حالا ما در بسته مستندات اینو منتشر میکنیم، 57 میلیون درهم باهاش میشه چند تا جنگ داره کرد در اون روزگار. بله. وقتی به این آقا این پول رو دادن،
شل شل.
چرا شل شد؟ اصلا زندگیش عوض شد، سبک زندگیش تغییر کرد، هزاران غلام و کنیز داشت دیگه، اصلا برای اداره این همه کارگر و خادم و اینا زندگیش تغییر کرد. بعد میفرمایید دیگه حالا از این بعد یه آشپز خونه مفصلی فقط لازمه که شما حساب کنید روزی 2000 تا مهمون داشته باشید. دقت میکنید؟ بله. نون بخواید، شما نون سنگک بخواید تهیه کنید برای 2000 نفر در روز، یه پروژه است، چند نفر آدم باید شما استخدام کنید فقط نون تهیه کنید و تمام شد. و این آقا بعداً با امیرالمومنین تو نبرد شرکت کرد مقابل حضرت. یعنی شیطان میدونه یکی از اون جاهایی که اگر روش برنامه‌ریزی کنه، آدمیزاد ولو اهل تقوال احتمال لغزش توش زیاده، مثل مسائل مالی.
اینجاست که حضرت فرمود قد ملعت بطور نکن من
دقیقا. یعنی وقتی شما میرسید به واقعه کربلا، قبلش اشاره بکنم، وقتی مسلم اومد سلام الله علیه در کوفه و مردم رو جمع کرد، اون چیزی که باعث شد مردم از مسلم فاصله بگیرن 3 تا تهدید بود. یک، لشکر شام خواهد آمد. حالا لشکر شام میخواست را بیفته 6-4 ماه طول میکشید، ولی ترس از جنگ، از جنگ ترسوندن. بعدن در اون کوفه شاید بیش از 10,000 سر بریده شد، در حالی که اگه اینا دفاع کرده بودن مسلم شده هم رای کرده بودن
اون چهار نمیدود.
یکی این بود که اگر ذلیل از شما با سید الشهدا و مسلم به پیونده عزیز و ما تعذیب میکنیم، یعنی اگر یه بچه ای از یه قومی بره به پیونده، ما بزرگ قومو میگیریم عذاب میکنیم که زعمای هر قومی هم بترسن. سومیش این بود که حقوقا رو قطع میکنیم، حقوقهایی که در شبهه مالی بود، چون به غیر عرب ها نمیدادن حق دیگرانو، مثل میمونی که حق یارانه شما رو بدن به من. به من اگر من برم تو حسابم ببینم به جایی که 10,000 تومان قرار بوده پول بیاسه، من بیاد اشتباهی 20,000 تومان اومده، که چه خوشحالی نداره، بعد برم برگردونم. چون عادت داده بودن. لذا تو کربلا وقتی سید الشهدا به اینا فرمود که چرا هرچه من میگم شما متوجه نمیشید. آدم آقا گاهی متوجه نمیشه چون مسئله سخت، چون شما یه بحث سخت فلسفی مطرح کنید ممکن آقا من نمیفهمم، بذار برم کل تمرکز کنم مقدمه. وقت نه، بحث سخت نیست، من اگر بخوام بپذیرم باید تاوان بدم. اگه من به شما بدهکار باشم، شما هی بگی 20 میلیون اینجا، 30 میلیون اونجا، 10 میلیون اونجا، من بگم بله بله میفهمم، خب باید اینو پس به شما بدم. لذا میگم من نمیفهمم شما چی
میگید.
این نفهمی عمدیه. شما این که من همیشه به رفقایی که تازه ازدواج کردم میگم، یعنی زن و شوهرها که با هم صحبت میکنن که مثلا با یه زبون غیر مادری که حرف نمیزنن، مسائل پیچیده فلسفی یا فیزیک و ریاضی که مثلا نمیکنن، یعنی چی ما تفاهم نداریم؟ خیلی وقتا ما تفاهم نداریم چون من بخوام بفهمم باید بیام اشتباه کردم، چون من دیشب اونجا بد رفتار کردم، چون نمیخوام بپذیرم. دقیقا سید الشهدا وقتی به اینا فرمود که چرا من هرچی به شما میگم نمیفهمید، در طبقات ابن سعد گفتن خفنا طرح الاطاف، حقوقمون قطع میشه، یعنی میفهمیم. اما اگه بگیم میفهمیم، بعد خب وقتی میفهمیم باید تو لشکر شما
تبعات داره،
ولی حقوق قطع میکنه، لذا بهتره بگیم نمیفهمیم. مسلم ابن مستجم اومد گفت آخه چرا هرچی پسر پیغمبر صحبت میکنه شما نمیفهمید؟ گفتن ما متوجه نمیشیم. به عربی فصیح حضرت داشت صحبت میکرد. این ملعت بطونکم من الحرام و امثال اینها، یا این عبارت امام صادق سلام الله علیه که منصوب زیارت اربعین به ایشون، این نشون میده که بحث مالی آدمهایی رو که اینها ناسبی نباشن، ممکنه اینها مشکل اعتقادات اولیه ممکن نداشته باشن، رو هم میتونه زمین بزن. بلکه من میخوام اینطوری عرض کنم، وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم ببینیم گاهی فرزند امام معصوم یا نوه امام معصوم به همین مشکل مالی گرفتار شده، مقابل امام قرار گرفت. شما وقتی شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه رو برید بررسی بفرمایید، ببینید دو تا برادرزاده ایشون که نوه امام صادقن، دقیق میفهمید نوه امام صادقن، اینها رفتن امام کاظم علیه السلام رو لو دادن. حضرت قبل از اینکه اونو برن بغداد صداشون کرد، رو در چی میخواید بغداد برید؟ امام کاظم علیه السلام فرزندان زیادی داشت که الحمدلله سادات موسوی همه جا هم پراکندن و خلاصه ایران رو هم متبرک کردن، چند تا فرزند بزرگ داشت، بقیه فرزندان خردسال بودن، یعنی فاصله بود بین فرزندان موسوی و 4-5 فرزند بزرگ، بقیه خردسال بودن. حضرت اینا رو صدا کرد، فرمودن بچه هم کوچکن، شما برید پیش هارون منو میکشه، شما که برادرزاده های منید، مشکلتون چیه؟ گفتم ما پول میخوایم بریم بگیریم. حضرت اما چقدر شما لازم دارید؟ مثلا فرض کنید عدد حدود 300 سکه اینا گفتن، حضرت شاید دو برابر این رو بهشون داد. وقتی داشتن میرفتن بیرون فرمود به خدا بازم دارن میان پیش هارون، یعنی به طمع. وقتی رفتن و نسبت به امام کاظم علیه السلام بعضی از افشاگری‌ها رو کردن، او رو تحریک کردن که امام کاظم رو در واقع بگیره و دستگیر کنه. از این نمونه ها فراوان داریم. امام کاظم علیه السلام یه برادری داره به اسم عبدالله افتح، ایشون به طمع این که خب وقتی امام در دوره امام اواخر امام صادق سلام الله علیه به بعد شیعه داشت نزد میگرفت، شکل میگرفت، وقتی شیعه زیاد میشد وجوهات و خمس امام هم
بیشتر
افزایش پیدا میکنه، طمع هم در نتیجه زیاد میشد. بعد خب من که نمیتونم خمس رو بگیرم زمانی که امام حضور داره، با اینکه من ربطی ندارم، خمس برای فرزندان پیغمبره، برای امام معصومه، مسیری که برای خرج‌های دینی مشخص مصرف کنه. پسر بزرگ امام صادق علیه السلام عبدالله افتح که من امامه، دو تا از شیعیان برجسته رفتن خلاصه به دیدنش، نمیدونستنم امام هست یا نه، چون شرایط خوف و تقیه جوری بود که نمیشد. امام صادق علیه السلام به 5 نفر وصیت کرده بودن، یعنی به منصور دمانقی وصیت کرده بود، به حاکم مدینه وصیت کرده بود، به این پسر بزرگ وصیت کرده بود، به امام کاظم وصیت کرده بود، و یه نقلی به برده خودش هم وصیت کرده بود. یعنی این که پیچیده باشه جریان، یعنی امام کاظم جانش رو خطر نیفت. عبدالله افتح یه سری آدم داشت تو مدینه، از کوفه که شیعیان میمادن ببینن امام صادق به شهادت است که امام بعد کیه، اینا میوردنش در خونه عبدالله. مؤمن تا ظاهرن هست، میگه پشتیم تو مدینه میگشتیم ببینیم کی امامه، به کی میشه حرف بزنیم بگیم امام از دنیا رفت وصیت کرد، نبود چی بود؟ چند نفر اومدن پیش ما گفتن دنبال امام میگردید؟ گفتیم بله. گفتن بیایید دنبال ما. یه خود اول ترسیدیم نکنه از حکومت باشن، ما رو برد در خونه عبدالله، یعنی تیم هم درست کرد، سازماندهی هم کرد. میگه ما رفتیم دو سه تا سوال کردیم، خب مؤمن تا شامل سالم اینا عالمه، یه دو سه تا سوال کردیم هیچی بلد نیست. چرا؟ چون خب امام نیست، شاگردان امام از پسران امام باسوادترن، عالمترن، مگر اینکه اون پسر امام خودش امام باشه لدومن، وگرنه پسر امام که عالمتر از
باز اون صرف نسبی که قبلا رو صحبت کردیم.
میگم چند تا سوال رو رفت و برگشت کردیم کم آورد. ما به هم نگاه کردیم گفتیم این که امام نیست. میگه اومدیم بیان بیرون، گفت خمستون رو بذارید، فهمیدیم که اصلا این دکانش کرده. دقت میکنیم پسر امام در برابر امام کاظم قرار، یعنی برادر در برابر برادر. دیگه کسی که نمیتونه نسبت به نسب پاک فرزندان ائمه شک کنه، کسی که نمیتونه در تربیت امام معصوم شک کنه. این عوامل تربیت مختلفه، یکیش شکلگیری نطفه است باید حلال باشه برای فرزندان ائمه که واضحه این حلال، یکیش پدر و مادره و تربیته. امام پدر عبدالله افتر. چه عوامل دیگه هست؟ یکی از این عوامل مسائل مالیه، دقت می‌فرمایید؟ و این طمع، این که خب این پولی که میاد، وجوهاتی که میاد زیاده، دست امام برسه تو مسائل دینی خرج میکنه، او رو تحریکش کرد.
یعنی در واقع میزان وابستگی و دلبستگی به دنیا.
بله بله. و این اثر تربیتی داره و باعث میشه یه نفر همچه خطای عظیمی بکنه، همچه خطر بزرگی رو به جان بخره. چون آدم باید در برابر امام معصوم چیز براش باقی نمونه. این هم در دوره قبل از امام کاظم علیه السلام فراوان هست. در دوره امام سجاد داریم یکی از فرزندان امیرالمومنین اومد گفت امو جان، فرزندان امیرالمومنین چون عموی امام سجاد، امو جان بذار یه چند وقت من امامت کنم بعد نوبت شما میشه. خب به نظر شما منظورش از این حرف یعنی چی؟ آیا امام سجاد علیه السلام شیعه زیادی داره؟ حالا امروز به بحث جابر میرسیم، یکیش جابره. امام سجاد مگه چند تا مشتری داره که حرف حق و از او بشنون؟ خب جا داشت بفرمون امو جان تو هم برو یه جایی نماز بخون، چهار نفر آدم برای تو هم میان. هم مشکل چهار نفر نبود، صدقات و موقوفاتی که از پیغمبر اکرم امیرالمومنین رسیده بود تولیتش. امیرالمومنین 25 سالی که قریب بود کار میکرد، اینها رو وقت خاص میکرد، اینا میشد صدقات و موقوفات پیغمبر و امیرالمومنین. این پول کلان بود، به امام حسن رسید اداره اون تولیتش، بعد به سیدالشهدا رسید، بعد به امام سجاد. دو تا از پسران امیرالمومنین که در کربلا حاضر نشدن، یکی اومد گفت عمو جان بذار من امامت کنم، امامت کنم شیعه‌ای که تو کار نیست. یعنی این موقوفات دست من بده، دقت میکنید؟
مدیریت اونا
مدیر وگرنه امام سجاد علیه السلام آغاز امامتش در روایت از 4-5 نفر اومدن سراغش، دیگه 4-5 نفر طمع نداره که، اون موقوفاته که طمع داره. و یکی دیگه از اینا برادرها متاسفانه رفت پیش عبدالملک مروان شکایت کرد از امام سجاد، گفت من پسر امیرالمومنینم، موقوفات بابای من باید دست من باشه، او برادرزاده من. یعنی وقتی من دارم از کسانی اسم میبرم که در پاکزادگی، در این که در خانواده عریق پر اصل و نسب شریف مهبط وحی مرکز تربیت اومدن، اما مشکلات مالی اینها رو بعضا ممکنه خراب کرده باشه. و این مثالهاش فراوانه. در واقع کربلا شیخ صدوق یه نقلی داره، من امیدوارم دروغ باشه، میگه دختر سیدالشهدا نقل میکنه که وقتی داشتن خیمه ها رو غارت میکردن، یه نفر اومده بود سمت من زیورالات منو بکشه ببره، دیدم گریه میکنه. گفتم دیگه مثلا من اون چرا گریه میکنی؟ گفت آخه شما دختران پیغمبر. بعد میگفتم خب نکن این کارو، تو خواهی من کار نکنم بعدی میاد میبره
عقب نمونم.
مثلا یه عبارت این آقای شریعتی هست توی مقاتل که کمر شکنه، این وقتی مسائل مالی جدی میشه، لشکر دشمن 30,000 نفر، درست؟ حالا اعدادی که میگن عدد مشهور رو من عرض میکنم، در اصل محصه ما فرق نمی، این طرف خیمه های سیدالشهدا چند تاست؟ معدوده. لذا اگر وایسن بخوان به نوبت غنیمت بردارن به خیلی چیزی نمیرسه. عبارت مقتل اینه تسابق القوم، یعنی انگار که مسابقه میدادن، انگار که از هم سبقت میگرفتن بر غارت خیام اهل بیت پیغمبر، از هم سبقت میگرفتن. چرا؟ وقتی مسئله مالی مهم میشه اینطور میشه که
جانمونن
بهشون برسه، وگرنه مثلا چند تا دختر اونجا هست که چند تا علنگو داره مثلا، به این 30,000 نفر نمیرسه، لذا باید حمله کنه، بدوه یا با اسب حمله کنه. لذا خیلی از شهدای بعد از حادثه شهادت سیدالشهدا جلوی خیمه ها از همین آل الله هستند که زیر دست و پا رفتن. یعنی وقتی برای یه نفر علنگو مگه چقدر میارزه که شما نسبت به ناموس رسول خدا بخوای بی‌ادبی کنی؟ در همین زیارتنامه اربعین هست که سلام خدا بر سیدالشهدا علی من حتکت حریمه، که به حریمش حد که حرمت کرد. یعنی چقدر یه علنگو مگر میارزه؟ این علنگو انقدر نمیارزه، ولی وقتی مشکل حرامخواری در یه جامعه اتفاق بیفته، برای یه علنگو هم ممکنه فرد جنایت کنه. بعضی وقتا در این اتفاقات عمومی که میفته، مثلا یه جایی فرض کنید مشکل زلزله یا سیلی چیزی پیش بیاد، یه ممکن یه نفر به طمع مثلا علنگوی یه بنده خدا که زیر آوار رفته جنایتی بکنه، چون بعضیش گفتنی نیست اصلا. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم حتی برای خوبان، اونایی که تو بیت شریف پیغمبر و اهل بیت هستن که فرزندان رشید و اهل هدایت فراوان دارن، ممکن استثناهایی هم به وجود بیاد. یه فرزند حضرت نوح هم به وجود بیاد و از این نمونه ما در فرزندان ائمه هم حتی میبینیم که به ما نشون بده یا خیلی بس خطرناکه. اینی که خدا در قرآن نسبت به همسر دو پیغمبر به ما اشاره میکنه که اینها مقابل پیغمبر ایستادن، یکی از عوامل انحراف بحثای مالیه. من یه مثال بزنم که دوستان ما وقتی میگیم بحث مالی منظور امروزمون رو متوجه بشن. چرا من ازش میترسم؟ ببینید آقا، یه وقتیه که در یه جامعه این یه خطا، یه اشتباه تک و توک استثناست، اما یه وقتی مثلا معاذ الله در مورد شرابخوری یه عدد رقمای عجیبی گفته میشه، مثلا در اخبار میان میگن آقا در حال مستی رانندگی کردن اینطوری، اگر این گناه به سمت عمومی شدن بره، آثار تخریب تربیتیش در جامعه میلیاردها برابر از فردیه. تا وقتی فردی گناه فردی، وقتی جمعی میشه متفاوت میشه. من یه آماری من شنیدم، عددی معادل مثلا 7-8 همچین چیزی، 7-8 میلیون چک برگشتی در جامعه ما هست. طبیعتا بخشی از اینا مشکلات اقتصادی، مشکلات نمیدونم واردات صادرات، مشکلات جابجایی نرخ ارز و اینا هست.
بله.
اما قطعا جمع زیادی از این عدد بسیار وحشتناک، کسانی که اون لحظه که دارن مینویسن میدونن نمیخوان پول مردم رو بدن. اگر یه نفر من پولش رو ندم، این گناه شخصی. وقتی در یه جامعه انحراف مالی، ندادن پول مردم عددش بزرگه، این جامعه استعداد امام کشی داره، خیلی باید ترسید. یعنی این عظمت اربعین رو یه چیز ممکنه خراب کنه، فساد اقتصادی. فساد اقتصادی اگر به مسائل دینی بکشه، شما منی چرا اینقدر قرآن به پیغمبرش و پیغمبران داریم که قل لا اسألکم علیه اجرا؟ چرا پیغمبر نباید اجر بگیره؟ برای اینکه بدنام میشه. بگن دکان درست کرده برای اینکه پول به دست بیاره. مثلا پیغمبر اجر نمیگرفت از کسی. یعنی یک، شما بخوای یک شخصیت دینی رو، یک جامعه دینی رو، یک اتفاق عظیم دینی رو خراب کنی، که فساد اقتصادی ایجاد کنی، تمام هویتش از بین میره. جامعه ما که باید بهش خیلی احساس خطر کنیم و از خودمون شروع کنیم، ظاهر امر اینه که وعده شیعیان بعضی وقتا دیگه اثری نداره. اینو به من، به شما بگم کاشانی وعده داده، میگه نه چند بار خلافش گفت. یا خدای نکرده رشوه، ما بعضی از مراکز تو کشورمون رشوه به چشم میاد.
بله،
این رشوه که به چشم میاد فقط یه رشوه نیست. من میشه رفقا میگم یه اون کسی که رشوه میگیره، مثلا بهش میگه 5 میلیون میگیریم بار ما رو رد کنیم، مثلا او فکر میکنه قرار 5 میلیون به درآمدش اضافه بشه. متوجه نیستیم 5 میلیون منجر به کفر فرزندش، سرطان همسرش و خیلی چیزای دیگه، بلاها سرش میاد، خیلی چیزا از دستش میاد. اینو متوجه نیست پیامدهاشو، که قرار بود یه نسل خوبی داشته باشه، از این نسل خوب خادمانی بیان موکبدار بشن، نسل منحرف میشه، از این نسل مثلا جانی جنایتکار به وجود میاد. بحث رشوه که در بین جامعه مسلمین به چشم میاد، متاسفانه اشکالات و انحرافاتی که تو فضاهای اداری هست که یه طرفش مردم هم، یه طرفش بعضی مسئولین. یا مثلا فرض کنید همش هم مثل چکوینا نیست، من معلمم، وظیفه دارم 80 دقیقه برم سر کلاس تدریس کنم، برم سر کلاس 20 دقیقه تدریس کنم، وقت آزاد بدم، جایی که وقت آزاد دادن، یه وقتی وقت آزاد دادن برای تفهیم بیشتره، یعنی کارشناسانه است، اون دوم رو از اون، یه وقتی برای وقت تلف کردن. من کارمندم، عدد رقم‌های عجیب غریب میگن که ما مثلا وقت مفید 8 ساعت کارمندمون چند دقیقه است. نمیخوام من عدد بگم، خب این یعنی درآمده چیه؟ یا من مثلا فرض کنید تم فروشی که حرامه، من اگر معلمم، اگر من سخنرانم، یه عده پای بحث من می نشینن، این همه مثلا فرض کنید که 1000 نفر بنشینن، 1000 نفر ساعت یه صدای من حرف بزنن، حجم عظیم این سرمایه‌ای که اینا عمرشون رو دادن، خیلی پول بیشتر. و من خدای نکرده حواسم رو جمع نکنم، میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم در شغل شما، کار من، کار اون معلم، کار اون راننده تاکسی که مثلا ممکنه فکر کنه این 250 تومن خوردش چیزی نیست، یه وقتی حلالیت میتونه بیاد حواسش نیست، یا اون کارمند، این اینقدر حساسه، اینقدر خطرناکه. جامعه این که توش مباحث مالی، انحرافات مالی جدی بشه، بزرگان رو با سر زمین زده، وای به حال کوچکترا. یکی دیگه از نمونه ها رو عرض کنم بعد ببینم فرصتمون چقدر. قرآن کریم، ما چقدر آقا دنبال آرامشیم، چقدر پول ممکنه خرج کنیم برای اینکه پیش یک روانپزشک، روانشناس اینا بریم مشاوره بدن، آرامش پیدا کنیم، چقدر کتاب‌ها یادمون چی رو قورت بده، چی در چند دقیقه اینا هست، مردم هم اقبال دارن برای اینکه بحث‌های آرامش روانی خیلی مهمه، ما حاضریم طلامون رو خرج کنیم آرامش پیدا کنیم. قرآن راهکار داده به ما، اون چیه؟ اونم اینه که قرآن می‌فرماد که ای پیغمبر، واجبات مالی مردم ازشون بگیر تا اینا رو پاک کنی و تزکیه کنی، بعد برای اینا دعا کن. ما الان به اون بگم تو روز اربعه نمازام شما رو دعا کنی، چی حاضرید بدید؟ من فکر کنم حاضرم هرچی دارم بدم که امام دعا کنی. یه اثرش هم قرآن میفرماد که ان صلاتک سکن لهم، این نماز، این دعای تو، که تو واقعا ما راجع به صلات و دعا هفته پیش صحبت کردیم، خدا به پیغمبرش میفرماد خود من اموالهم صدقتا تطهرهم، از اموال اینا زکاتشون و خمسشون. خیلی آقا خمس و زکاتشون معلوم نیست، حساب کتابشون روشن نیست، نمیخوام من عدد بگم 10% 30%، ولی اگه عزیزی پای برنامه ما نشسته میشنوه یا میبینه یا خود من، بعد نگاه کنم ببینم من واجبات مالیمو پرداخت میکنم یا نمیکنم، اگه پرداخت نمیکنم عذر میخوام، انگار جیب امام زمانو زدم و این خیلی حرامخواری خطرناکیه، در اموالم نمیتونم تصرف کنم، چقدر من دلم میخواد این بچه من مثلا حواسامو جمع میکنم این خوراکی که خریده تاریخ مصرفش گذشته یا نه،
حواسم هست.
این وقتی من وجوهات خمس یا زکاتو پرداخت نمیکنم، این خیلی خطر جدی داره، مثلا متوجه نیستم که همه زندگیمو مسموم داره میکنه.
اینا که این زمانی الان خیلی از شعارهایی که توی این راه پیمایی اربعین و توی حرم و تو حرم از عباس، حرم حضرت امام حسین علیه السلام میگن یا لیتنا کن نامعک، این یا لیتنا کن نامعک به نظرم مصداق امروزیش یعنی یکیش که شما اشاره میکنی،
یا به ابی انتم و امی و اهلی و مالی، من مالم فدای شما. و همیشه من به رفقا عرض میکنم این آقا مثلا یه قربون صدقه و مخلصم شاکرم علکی نیستا، من اگر شیعه امیرالمومنینم، اگر میگم پدرم مادرم به عنوان ارزشمندترین جایی که دارم، خانوادم، اموالم و خودم فدای شما، اگر کسی معتقد در شیعه نباشه که همه چیزش فدای اهل بیته، اصلا تشیعش اشکال داره. و بعد حالا من بگم به ابی انتم و امی و مالی، بعد از حقوق واجبی که باید پرداخت کنم، یه وقتی حقوق واجب رو میدم اضافه ترم میدم،
این همین اولش که مردود شدیم در واقع.
لذا خطرش چیه؟ خطرش اینه که این مسیر رو عوض مون. خدا در اون آیه میفرمون ای پیغمبر خود من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم، از اموال این مردم واجبات مالیشون رو بگیر، حاکشون کن، حاک میشیم ما میخوام تزکیه نفس شروع کنیم. اول آقا برید پیش یه نماینده مرجعتون، اول حساب کتاب مالیتون رو درست کن. حالا ممکن الان من نداشته باشم، مثلا میگم یه میلیون تومان از خونت دیگه الان ندارم، اب نداره، میگم اونجا صحبت میکنی، مشخص میکنم، بعد به من میگن فلان موقع بیار، این وقت تونستی بیار، ولی من از حالت بیخیالی، نکته من
برام مهم نباشه،
من برام مهم باشه که نباید من بدهکار کسی باشه، من نباید دین داشته باشم. سید الشهدا تو کربلا روز عاشورا فرمودن اگر کسی دین در مالش هست نیاد خونش مال ما مخلوط نشه. حالا مثلا من میخوام میام زیارت، خدا پیغمبر میفرماد اموال اینها رو، واجباتشون رو بگیر، خاکشون کن، تزکیهشون کن، رشدشون بده، برکت به شما و صل علیهم، برای اینا پیغمبر دعا کن. ان صلاتک سکن لهم، این دعای تو باعث آرامش ایناست. حالا سوال، این تمام دوره پیغمبر بود، واضحه که شیعه اینجور میگه هر امامی بعد از پیغمبر امام پشت سر هم، هر امامی که امروز امام زمان سلام الله علیه امام ماست، امروز اگر مواجهات مالیمون رو دیم امام زمان دعامون میکنه به نسل آینده و چقدر میارزه. ما اصلا اموالمون که خودمونم بدیم امام زمان برامون دعا کنه میارزه. از اون طرف اگر خدای نکرده من این کار رو نکنم، اموالم مخلوط به حرام باشه، تصرف توش نمیتونم بکنم. و خدای نکرده آثار بعدی داره. یه وقتی خدای نکرده طرف میاد میگه آقا من یه مدتی هیئت میرفتم، عزا میرفتم، عزاداری میرفتم، زیارت میرفتم، الان به هیچ اعتقاد ندارم. دقت میکنی؟ چند تا مشکل اینجا بر نمیخوام یک بودی ببینم.
کمرنگ میشه.
دقیقاً، دقیقاً. قرآن هم میفرماد دیگه، میفرماد که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، وقتی در یک خطای در یک اشتباهی پشت سر هم هی پشت به پشت هم این تکرار شد بی اعتنا دیگه گناه و گناه حساب نکردم، بعد معاذ الله داره که انکذبوا به آیات. یا من هیئت می‌رفتم، به خود من زیاد میگم من هیئت می‌رفتم، عزاداری می‌رفتم، زیارت می‌رفتم، الان
من مال خوبی داشتم.
آره من اگر با آفرین، من اگر روم بشه، اگه باهاش نزدیک بشم میگم که وجوهاتتو میدین، مال مردم تو مالت نیست. نمیگم این فقط این بوده ها، ابعاد دیگه هم داره مسئله، ولی یکیش موضوع بحث ما اینه، خیلی این مهمه. من همیشه من عرض میکنم به خانوم ها، میگم تو نجس و پاکی خیلی ها وسواس دارن. ما خود ما و خانواده هامون متاسفانه اصلا ید طولایی داریم، سابقه صدها ساله در این موضوع متاسفانه است. آب که مایه حیاته و ارزون به دست ما میرسه، در این وسواس داریم، در خمس دادن، در بدهی پرداخت کردن، در شارژ ساختمون دادن. بعضی وقتا هم توی ساختمون بیست واحدی دو نفر سه نفر از دو تا خانواده شارژشون رو نمیدن. آقا این کوچیک و کوچیک نگیرید، بقیه راضی نباشن شما زندگیتون به هم میخوره. این زرنگی نیست، این عذر میخوام از بینندگان عزیز، این سفاهته که من به پشیزی بیام عاقبتم رو خراب کنم. مرحوم عاشق مرتضی زاهد اینجوری که در حالاتشون نشن رحمت الله علیه، در خمس دادن ایشون وسواس داشته.
چه جاله،
یعنی من میگم تو آب ریختن و نجس و پاکی که هنر نیست، شریعت واضحه چه فرموده، اما در خمس دادن، در بدهی دادن، من به شما بدهکارم، یه بار پرداخت کنم، هی بیام میگم پول دادم ندادم چی شد، از کوچیک گرفته، چون مسائل مالی کوچیک و بزرگ نداره.
چقدر این زنگ خطره. حالا در حد خودمون این نکاتی که شما گفتی تو زندگی شخصی که خیلی هم مهمه، حالا تو مقیاس‌های بزرگتر چه حقوقی به گردنشون هست، اینا که حق مردم رو به صورت میلیاردی
اونا که دیگه اصلا خلاصه کسانی که عدد های درشت میخورن، که من همیشه زیر قبه سید الشهدا میگم خدا با قاتل حضرت زهرا، با قاتل امام هادی، با قاتل امام سجاد اینها رو محشور کنه، کسانی که دزدیشون یه قدری بزرگی که زندگی جمعی از مؤمنین
رو بله میگم شما راجع به شارژ ساختمون،
یه شارژ ساختمون خطرناکه.
بله خیلی خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم. ما با حاجی کاشانی داریم راجع به قربت اهل بیت صحبت میکنیم در هفته های اخیر، و امروز هم بحثمون به اینجا رسید که یکی از عوامل قربت اهل بیت دلبستگی و دنیازدگی مردمی بودن که باعث شد این دنیازدگیشون در مقابل حضرت بیستن، و امروز هم همین اتفاق میتونه بیفته اگر خدای نکرده دنیا چشمون رو پر بکنه. این مباحثی که شنیدید در ذیل اون بحثی بود که در هفته های قبل ما بهش پرداختیم. حالا انشاءالله در بخش دوم راجع به شخصیت جناب جابر بن عبدالله انصاری هم صحبت خواهیم کرد. او اربعین شوق حضوری است که جابر دارد، کربلا بار نخست است که زائر دارد. خیلی ها جا پای جابر گذاشتن، زائر سید الشهدا شدن، و انشاءالله که همه قدم ها معجور باشه و انشالله این گام ها سر پل صراط نلرزه. به یاد همه پدرها و مادرها، همه اساتید و حقدارها، همه اونهایی که نیستن، به یاد همه شون اینجا ما سلام میکنیم به حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرت قمر بنی هاشم باب الحوائج، حضرت ابوالفضل عباس، و دعا میکنیم. دعای قلبی ماست، خدا میدونه که انشالا به زودی زود شما زائر این صحن و سرا بشید و زائر بیت الحرمین بشید. و انشاءالله اونهایی که تا به حال به هر دلیلی مشرف نشدن همه همت بکنیم دست به دست هم بدیم و انشاءالله اونها رو روانه و راهی کربلا بکنیم. صفحه 199 رو امروز با هم تلاوت خواهیم کرد. آیات نورانی این سفر رو چقدر خوب هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی حضرت سید الشهدا علیه السلام و همینطور حضرت زینب کبرا که سلام علی قلب زینب صبور و انشاءالله سبا و برکاتش هممون بهره مند بشیم. دوستان عزیزم امروز آیات 73 تا 79 سوره مبارکه توبه رو تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم از کربلای معلا به شما سلام خواهیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این سمت خداست که از جوار بارگاه ملکوتی و نورانی حضرت سید الشهدا علیه السلام از کربلای معلا تقدیم نگاه دریای آسمانی شما میشه. میگم در رأس همه که خواسته ها و حاجت هامون تعجیل در ظهور و فرج آقامون حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه و عرض میکنیم یک روز میرسد همه در جوار تو عزم زیارت نجف و کربلا کنید. انشاءالله این آرزوی قلبی میلیون ها ایرانی مشتاقه که انشاءالله در جوار آقاشون که زیارت حضرت سید الشهدا بیان. اشاره قرآن را آقای کاشانی خواهند فرمود و انشاءالله راجع به شخصیت جناب جابر بن عبدالله انصاری صحبت کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیات بسیار مهمی در این صفحه 199 هست که من آخرین آیه که آیه 79 هست به بحث ما یکم مربوطه به اون یه اشاره میکنم و گردن چند تا از این آیات جلسات متعددی تمرکز درش لازم. آیه آخر خداوند میشوند یکی از رفتارهای منافقان اینه که الذین یلمزون تعنه میزنن مسخره میکنن چه کسانی رو المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کسانی که واجبات مالیشون رو میدن بعضا فی اموالهم حق للسائل والمحروم برای فقران غیر از این واجبات خمس و زکاتشون کنار میذارن، بازم هر جای پیش بیاد به پیغمبر و امام مسلمین کمک میکنن، بانی مسائل خیر میشن، در موکفا کمک میکنن، در تجهیز ظاهر کمک میکنن. منافقان این کار میکنن، اینها رو مسخره میکنن، تو دلشون رو خالی میکنن، طعنه میزنن. چرا؟ اگر انحراف مالی عرض کردیم چقدر خطرناکه، برعکس کسی که بیاد واجبات مالیشو بپردازه بیشتر هم در راه دین خرج کنه معلومه خیلی مورد عنایته، خیلی داره از انحراف دور میشه. لذا طبیعتا شیطان که نماد ظاهریش میشه منافق که روی زمین حرکت میکنه چیکار میکنه؟ میاد با طعنه زدن مسخره کردن یا تو دلشو خالی میکنه، یا این که عرض کنم خدمت شما که این عمل یه کار میکنه از ذهنش خلاصه دوچار شبهش کنه. بعد از اون طرف میفرماد والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم. یه دم هستن، ما الان گفتیم خمس و زکات، ممکنه یه نفر 10,000 تومان خمسش باشه،
بله
50 مثلا 5,000 تومان فرض کنید داره که کمک کنه در راه خیر، اینا میان چیکار میکنن؟ مسخره میکنن، میگن آخه خدا مثلا گدای این پول توه؟ دقت میکنی؟
بله.
در راه حق، حق اگر ارزن باشه باید پرداخت بشه، باطل و حرام اگر ارزن باشه باید ازش فاصله گیره. منافق برای این که ثروتمنده رو یه جور، فقیره رو یه جور خلاصه با تمسخر و از کنم طعنه تو دلشون رو خالی کنه از این کار کوتاه نمیاد. چرا؟ برای اینکه دوست نداره جامعه سمت صلاح بره. در باره شخصیت جناب جابر سلام الله علیه، ما اصحاب پیغمبر اکرم دستبندی دارن، بعضی از اینا سیار سر بر. من بخوام مثال بزنم، الان بینندگان ما اگر بخوان دقت کنن، در جامعه جوامع دینی مردان خیلی غیورن و هر کسی نمیتونه بره تو خونه ما با خونه آدمون صحبت کنه، باید محرم حسابش کنیم. محرم نه به معنی محرم نامحرمی،
بله میفهمم،
امانت داریش، شخصیتش. جابر کسیه که محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها میرسه و از ایشون حدیث میشنوه. دقت میکنید؟ از زهرا که جلسه عمومی ندارن. ما سلمان رو شنیدیم، جابر رو شنیدیم، زیاد نیستن کسانی که همچه جایگاهی نزد اهل بیت داشته باشن که فاطمه زهرا سلام الله علیها به اینا بیانی فرموده باشه. دقت میکنین؟
اجازه بدن که هم صحبت
کنن. بله. بله. اصلا هم صحبتی با صدیقه طاهره سلام الله علیه کار هر کسی نیست، خیلی عظمت لازم داره. و یکی از اون جاهایی که ما جگرمون پاره پاره است اینی که میگیم زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس های بردن ایشون رو توی مسیر کوفه و شام که مردان نامحرم بودن و افراد رذل بودن، اصلا شأنشون نبود که با زینب کبرا سلام الله علیها هم کلام بشن. جابر محرم اهل بیت از این جهت و از صدیقه طاهره سلام الله علیها روایت نقل کرده، روایتی که خودش خیلی محل بحث مفصل درباره شناخت ائمه. جابر صحابی رسول خداست، بعداً از اصحاب امیرالمومنینه، بعداً در محضر اهل بیت امام حسن و امام حسینه که حالا بحث زیارت اربعین عرض می‌کنیم. وقت سید الشهدا به شهادت می‌رسه در روایات هست که ارتد الناس بعد الحسین، مردم بعد از سید الشهدا مرتد شدن. ما این بحث ارتداد قبلا هست که این ارتداد معنی ارتداد اصطلاحی نیست، یعنی عقب گرد کردن از دین برگشتن، مثلا ای پسر پیغمبر رو کشتن آسمون به زمین نیامد، دین هست نیست، اصلا جوشار شبهه شدن. جز چند نفر در بعضی از نقل‌ها در این تعداد اندک 3-4 نفری که اینا پایمردی کردن، اینا یک قدم هم عقب نرفتن، اسم جابر اومده.
بله،
این خیلی شخصیت برجسته. جابر کسی که در زمان که امام حسن علیه السلام حکومت رو واگذار کرد و برگشتن به مدینه، منبرهای فراوانی متاسفانه در دنیای اسلام به فهم عذر میخوام از سید الشهدا صلوات الله علیه به جسارت و نستجیر و الی لعن و امیرالمومنین میپرداختن، جابر که صحابی رسول خدا بود میرفت در خانه ها و مجالس بنی امیه و صدا میزد میگفتش که علیون خیر البشر، علی برترین بشر روی زمین بعد از پیغمبر، به هر کس قبول نکند ایمان نداره. این خیلی جسارت میخواد، یعنی لذا مثلا نستجیر و بلا بعضی به اون نسبت دیوانگی میدادن، یعنی حکومت بنی امیه که ادب نداشتن، اینا که ادب داشتن به امیرالمومنین حرمت نگه میداشتن. وقتی جابر میاد خودشو خرج امیرالمومنین کنه، اونو شروع کردن به جسارت کردن، بی ادبی کردن، و این فراوانه. در جاهای مختلفی داریم که جابر وقتی فرصت غنیمت میشمرد، جایی میدید فرصت هست میواز خودش رو خرج میکرد که امیرالمومنین به سید الشهدا معرفی کنه. این خیلی آقا سخته ها
شرایط.
من یه وقتی میگم، یه وقتی شما میاد در بین زوار اربعین میگی که مثلا یه صلوات بفرستید، همه با شما همراهی میکنن تو حرم دیدید.
بله.
اما اینکه شما مثلا فرض کنید برید یه جایی که همه دشمنان اهل بیتن، اونجا یه کلمه میخواد حرف بزنید، بلا تشبیه مثال به ذهنم رسید، این فوتبالی که توی استادیوم بازی میکنن، مثلا طرفدارای دو تیم از هم جدا میکنن.
بله.
یه نفر بره تو طرفدار اون طرف، بلا تشبیه فرات برای تقریب ذهن میگه، این بخواد شعار به نفس
جرأت داری چیزی
بگه، جرأت نمیکنه حرف بزنه، سر توپ ممکنه کشته بشه. وای به حال مسائل به این حساسی که حکومتی هست و بیت المالی غارت شده و این طرف امیرالمومنین بهش، یعنی خیلی حساسیت بالاست. خیلی باید آدم از خودش خلاصه از دست از جان شسته باشه. این عطیه‌ای که نوشتن واسه جناب جابر اومد به سمت کربلا، کسیه که بهش گفتن باید فحش به امیرالمومنین بدید، نداد. تو بعضی نقلا 400، در بعضی نقلا اگر اشتباه نکنم 1000 ضربه شلاق برسه، ولی فحش به امیرالمومنین
نداد.
یعنی این زیارت اربعین اولین زائران کربلا کسانی هستن که خودشون تو راه امیرالمومنین آسیب زدن برای اینکه امیرالمومنین به من و شما برسه، اینا هم کمک کردن. یکی دیگه بخوام به شما عرض کنم اینه که یکی از بهترین زیاراتی که نسبت به از جهت سند، از جهت محتوا ارزشمند، فوق‌العاده است، بعضی از بزرگان زین العابدین سلام الله علیه رو از تشرف دیدن ایشون داشتن، این زیارت رو امیرالمومنین می‌خوندن، این زیارت امین الله از امام سجاد رسیده، امام باقر از امام سجاد، جابر از امام باقر نقل کرد. یعنی شما ببینید چقدر این مرد باید آقا باقی ها سالات داشته باشه.
بله.
زیارت امین الله ما را جابر گفته، دقت می فرمایید، در اون شرایطی که قبر مبارک امیرالمومنین مخفی بوده، جسارت می شده، زین العابدین سلام الله علیه تشریف می برن زیارت امیرالمومنین می خونن، معلوم اینجا خصوصیه، نمی شده عمومی باشه، لذا امام معصوم، یعنی از باب شنیدن ظاهری و دیدن شاید دیده نمی شده، امام باقر نقل کردن، جابر به عنوان یار سر از امام باقر نقل کرد. بعد میفهم از این موارد فراوان داریم. من دلم میخواد تو این چند دقیقه باقی مونده یک چیزی عرض کنم که بینندگان ما که احساس ممکنه بکنن جا ماندن خیلی به دردشون میخوره.
خیلی خوب، فقط دوستان به من بگن که ما چقدر فرصت داریم.
جابر با عطیه وقتی میان کربلا،
پنج
یه خورده سرعتش رو زیاد
کنه.
جابر بیناییش یه ذره کم شده، نابینا نیست، پیر، یه خورده سنش فرتوت شده، عطیه‌ای که در رمضان کتک رو زیر بغلشو گرفته با هم میان، میگه من رو ببر غسل کنم. بعضی از رفتارهای جابر بعدن جزء مناسک زیارت شد. عباراتی ایشون در کربلا گفته بعدن جزء زیارت عاشورا به امضای معصوم وارد شده. آقا خیلی حرف عجیبه. تو منو ببر کنار فرات غسل کنم، غسل کرد، اومد جلو، یه خلیفه اومد گفت دیگه دستم رو رها کن، دیگه من بو کنم حبیبم رو پیدا میکنه. این آرام آرام میومد بعد گفت حبیبون لا یجیب و حبیبه، حبیب من نمیشد من بیام سلام کنم جوابمو نشنوم، جوابت رو نشنوم. پس خودش جواب داد، گفت چجوری میخوای جواب بشنوی در حال که بدن مبارکش اینجا سرش رو سر مطهرش رو به شام بردن. نشست کنار قبر مبارک سید الشهدا، آه بلند کشید. اینو بینندگان توجه کنند. بعد یه عبارتی گفت، این عبارت از امیرالمومنین از امام صادق، اینا هم روایت داریم براش. جابر یهو گفتش که والله لقد شارکناکم، به خدا که ما با شما شریکیم. عطیه به تعبیر من مثلا یه اعصاب من خورد شد، گفتم چجوری تو شریکی در حالی که اینا بچه هاشون یتیم شدن، ناموسشون به اسارت رفت، سرهاشون جدا شد، اموالشون رو بردن، جسارت شنیدن. گفتش که از حبیبم رسول خدا شنیدم، من احب قومن خوشرم اهم، اگر کسی قومی رو دوست بداره حقیقتن با اون محشور میشه. بینندگان ما ممکنه یکی مثل من بیچاره پاش اینجا رسیده و فکر کنه کاری کرده، یکی جگرش سوخته، یه کاش من کربلا بودم و اون رو میخرن به عنوان زائر کربلا در پروندهش. امروز می نویسن در قیامی می نویسن روز اربعین سال فلان در کربلای معلا. گفت من از پیغمبر شنیدم من احب قوما حشر معهم، با اون محشوره، و من احب عمل قوما اشرک فی عمله. کسی که در عمل قومی رو دوست داره، ما چقدر دوست داریم عمل شهدای کربلا رو، عمل این موکبدارانی که پذیرایی میکنن، فرمود پیغمبر در عمل اونها شریکه. این در واقع بشارت برای کسانی که به هر دلیل نتونستن تشریف بیارن.
خیلی خوب آقای کاشانی، خیلی ممنون، متشکرم، حرف خوبی. کاش بیشتر فرصت بود توی فضا با هم صحبت میکردیم، ولی باید خداحافظی بکنیم. خیلی ها چشم به راه دعای شما هستند و آمین ما و همه دوستان از میبیننده، همونو گرفتاری دارن، مریض دارن، همه رو یاد بکنیم.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدایا هر کسی هر جای عالم صدای ما رو میشنوه یا نمیشنوه، میبینه یا نمیبینه، دلش میخواست امروز کربلا باشه، دلش میخواست جز پذیرایی کنندگان باشه، دلش میخواست جز پیاده روهایی باشه که میان به سمت صحن و سرای سید الشهدا، خدایا همه رو با سید الشهدا صلوات الله علیه محشور بگردان. در کارنامه عمل همه شون زیارت در معیت امام زمان ارواح و نافدا ثبت و ضبط بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. نسل و ذریه ما تا قیامت همه را عاشق، شیعه، شیفته، شهید راه اهل بیت قرار بده. خدایا هر چه خیر زیر قبه سیدالشهدا و اولیای عطا کردی به تمام بینندگان، شنوندگان، اونهایی که امروز بیننده هستن یا روزهای قبل بیننده بودن، روزهای آینده بیننده خواهند شد، محب سیدالشهدا هستن، خدایا هر چه خیر زیر قبه سیدالشهدا به اولیای عطا کردی به همه تفضلا عطا بفرما. ما را همه را جز رزمندگان سلحشور دوروبر امام زمان ارواح نافدا قرار بده. ما را از زمین سازان ظهور حضرت قرار بده. ما را از کسانی که مبلغ رسالاتیم، از کسانی که مظلومیت اهل بیتو به عالم میرسونیم خدایا قرار بده. خدایا من میدونم پیر زنها، پیر مردها، بعضی مادران شهیدی که فرزندانشون شهید شدن همراه ندارن آقای شریعتی بتونن بیان کربلا، دلشون میخواد اینجا باشه. خدایا زمینه حضور و زیارت همه عاشقان سید الشهدا رو به این صحن و سرای با کرامت مهیا بگردان. مشکلات ازدواج، اشتغال، گرفتاری هایی که بعضی گرفتاری دارن اصلا نمیتونن به کی باید بگن، خدایا به حرمت سید الشهدا صلوات الله علیه حاجات مؤمنین روا بگردان. ما را در قیامت جزء کسانی که لبیک گوی ندای سید الشهدا هستن قرار بده. عاقبت همه ما ختم خیر بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. به یاد همه بر بچه‌های خوب شبکه 3، همه همکاران عزیزمون که اینجا نیستن، سلام می‌کنیم به حضرت سیدالشهدا، قدر تمام زحماتشون رو می‌دونیم. به یاد همه اساتید، همه کارشناسان عزیزمون، خاصه حضرت حاجای مهندسی که روحشون شاد باشه انشالله و مهمان سفره سیدالشهدا باشن، و همه اساتید، پدرها، مادرها، معلم‌ها، همه‌شون رو اینجا یاد می‌کنیم و دعا میکنیم که انشاءالله به زودی زود زیارت حضرتش نصیب فرد شما مردم خوب و نازنینمون بشه. حسین نصر من الله را نوشت به خونش به شرط این که وفتون قریب را تو بخوانی. اللهم عجل به ولیک الفرج. تا سلام دوباره، متشکرم از دستان جاشت.
یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله أرجرا عهدي لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا.